سلام، ساعت 5:30 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز یک شنبه 9 می جدی سال 1403 خورشیدی و 29 دسامبر سال 2024 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. دهاتنه در اعتراض به حملات هوایی پاکستان به ولایت پکتیکا روز شنبه در خوست دست به تظاهرات زدن. معترضان ضد پاکستان شعار دادن. اردوی پاکستان سه شنبه شب 4 جدی به ولسوالی برمله ولایت پکتیکا حملات هوایی انجام داد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان گفته است که در این حملات هوایی 51 تن به شمول زنان و کودکان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه گفت که بر اساس معلومات استخباراتی پاکستان این حملات در مناطق مرزی اجرا شده که به گفته او از آنجا تهدیدهای تروریستی متوجه شهروندان پاکستان بود. وزارت دفاع طالبان دیروز از حملات تلافی جویانه این گروه خبر داد و ادعا کرد که 19 سرباز پاکستانی کشته شدند. یک مقام امنیتی طالبان میگوید که بر اثر انفجار بالون و گاز 4 عضو یک خانواده در یک آپارتمان مسکونی شام شنبه در شهر خوست جان باختند. طاهر احرار سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در خوست به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که یک زن، 2 پسر و 1 دختر خردسال شامل جان باختگانند. به گفته وی آتش سوزی نیز بر اثر انفجار بالون و گاز رخ داده که با تلاش کارمندان اطفایه مهار شد. طالبان یک زن را در فاریاب در ملای عام شلاق زدند. استر محکمه طالبان در خبرنامه روز شنبه گفت که بر اساس فیصله محکمه ابتدایه ولسوالی انخوی فاریاب و تاییدی استر محکمه، این زن به اتهام سرقت 39 دور زده شد. استر محکمه حکومت طالبان گفته است که در 3 هفته گذشته بیش از 50 تن در ولایت‌های مختلف به شمول فاریاب دور زده شدند. سازمان‌های حقوق بشری از این اقدامات طالبان پیوسته انتقاد کرده و از این گروه خواستند که مجازات بدنی را توقف دهد. صدر اعظم قطر برای بحث درباره دستیابی به یک توافق روشن و جامع در زمینه آتش بس برای پایان جنگ در غزه روز شنبه با یک هیئت حماس در دوحه دیدار کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. وزارت خارجه قطر در اعلامیه ناوقت دیروز گفت که شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی با هیئت حماس به رهبری خلیل الحیا، یک مقام ارشد این گروه، گفتگو کرد. اوایل ماه جاری مقام‌های قطری ابراز خوشبینی کردند که پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ایالات متحده تحرک در حال بازگشت به مذاکرات است. در ماه نوامبر دوحه اعلام کرد که میانجیگری خود را در گفتگوها بین اسرائیل و حماس به حال تعلیق درآورده و گفت زمانی که دو طرف اراده و جدیت نشان دهند میانجیگری از سر گرفته خواهد شد. در یک خبر دیگر داریم که بیش از 1000 نفر طی تظاهرات در تل ابیب روز شنبه بار دیگر خواستار رهایی گروگان‌های باقی مانده از بند گروه تندرو حماس شدند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از روزنامه تایمز آف اسرائیل گزارش داده که مادر ایناف زانگاوکر، یکی از گروگان‌ها، از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل انتقاد کرد که در خصوص توافق برای رهایی گروگان‌های باقی مانده کوتاهی کرده است. گروه حماس در حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 به اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و تقریبا 250 تن دیگر را گروگان گرفت. به دنبال این حمله جنگ در غزه آغاز شد. بر اساس گزارش حدود 100 تن از گروگان‌ها هنوز در بند حماسند، اما معلوم نیست که چی تعداد آنان زنده هستند. انستیتوت دولتی مهاجرت گواتمالا میگوید که ایالات متحده 61,680 شهروند گواتمالا را در سال 2024 به این کشور بازگشتانده است. این انستیتوت پس از آن این را گفت که آخرین تیاره های حامل گواتمالایی های اخراج شده به گواتمالا سیتی رسیدند. خبرگزاری فرانس پرس روز شنبه گزارش داد که 4 تیاره که از تکساس پرواز کرده بودند روز جمعه در یک پایگاه نیروی هوایی در پایتخت گواتمالا نشست کردند. خبرنگاران فرانس پرس حدود 100 نفر عمدتاً زنان و کودکان را دیدند که از یکی از این تیاره ها پیاده شدند. روند اخراج شهروندان گواتمالا از امریکا در آستانه برگشت دونالد ترامپ من حیث رئیس جمهور ایالات متحده به قصر سفید افزایش یافته است. قرار است مراسم تحلیف ترامپ در 20 جنوری سال 2025 برگزار شود. او وعده کرده که مهاجران بدون مدارک قانونی را از ایالات متحده به گونه گروهی اخراج خواهد کرد. حکومت گواتمالا برآورد می کند که 2,700,000 شهروند این کشور در ایالات متحده زندگی می کنند، اما فقط 400,000 تن آنها اسناد برای اقامت و کار دارند. در سال 2023 در مجموع 55,302 گواتمالایی از ایالات متحده به کشورشان برگشتانده شده بودند. امروز یک شنبه چهارمین روز بازی تست بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه است. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در پایان سیومین روز بازی تست مقابل زیمبابوه میزبان این رقابت‌ها 425 دوش انجام داد. این بازی‌های 5 روزه از روز پنجشنبه 6 جدی آغاز شده. زیمبابوه تا حال 586 دوش انجام داده. دیروز شنبه رحمت شاه بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان 231 دوش کرد و کاپیتان حشمت الله شهیدی 141 دوش انجام داد. و در هفته هشتم فصل چهارم رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بعد از ظهر امروز یک شنبه تیم‌های عدالت فرا و سرخپوشان خوافی هرات به مسافه هم می‌روند. در بازی دیگر تیم خدیم اف سی سرپل با تیم عینومینه قندهار روبرو می‌شود. دیروز هم دو بازی برگزار شد. بازی نخست بین تیم‌های اتک انرژی هرات و ابو مسلم فرا 0-0 مساوی پایان یافت. در بازی دیگر روز شنبه تیم صرافان هرات 2-0 تیم استقلال کابل را شکست داد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. پس از درگیری بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی، شب گذشته اوضاع در مناطق امتداد خط دیورند آرام گزارش شده.
جګړه ډیره سخته درنده و په دې کې د غټ وسلو
جنگ بسیار شدید بود، از سلاح‌های سنگین در آن استفاده میشد.
مردم در برخی از ولسوالی‌های بدخشان میگویند که خرابی جاده‌ها و مسدود شدن راه‌ها در زمستان برای آنها مشکلات زیاد ایجاد میکند.
باد برفباری زیاد شو باد میکنه، دیگه سرکار بند نکنه که تا مای و تا مای ثور اوج بند نشه. اگر بخواهند که مریض به مرکز برن، مریض از دست میتن.
نگرانی افغان ها در ترکیه از اخراج مهاجران از آن کشور.
در همین اواخر اوضاع مهاجرین در ترکیه بسیار وخیم هست. ایستای بازرسی در مسیرهای راه ها و حتی در شهرهای بزرگ و در شهرهای کوچک که مهاجرین افغان در زندگی میکنن ایجاد کردن.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. بار دیگر سپاس از همراهیتان. پس از درگیری دیروز میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی، شب گذشته وضعیت در مناطق امتداد خط دیورند آرام گزارش شده. مقام های محلی طالبان گفتند که نیروهای آنان در حال آماده باش هستند. وزارت دفاع طالبان روز شنبه از حملات تلافی جویانه این گروه خبر داد و ادعا کرد که 19 سرباز پاکستانی کشته شدند. بیشتر در این گزارش.
در مناطقی که روز گذشته درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند رخ داده بود، شب گذشته ظاهراً وضعیت آرام بود. یک مقام طالبان در ولایت پکتیا که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، اواخر شب گذشته به رادیو آزادی گفت که در مناطقی که درگیری جریان داشت فعلاً اوضاع آرام است، اما او افزود که نیروهای طالبان در حال آماده باش برای پاسخگویی به تحرکات دشمن هستند. یکی از باشندگان ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت که اکنون آرامش در منطقه حاکم است، اما مردم نگران اثرگیری احتمالی جنگ هستند. سمیع الله حلیمی تندر، معلم ولسوالی سمکنه در منطقه دندپتان، چشم دیدش را به رادیو آزادی چنین توصیف میکند:
جګړه ډیره سخت درنده و په دې کې د غټ وسلو
څخه جنگ بسیار شدید بود. اسلحه‌های سنگین در آن استفاده میشد. دیر صبح نیروهای پاکستانی با سوی غیر نظامیان شلیک کردند. در اولین مرمی که به خیمه کوچی‌ها اصابت کرد، سه کوچی کشته و چهار تن دیگر مجروح شدند و تقریبا 12 از گوسفند و باز کوچی‌ها از بین رفتند. فعلا وضعیت در منطقه به حالت عادی برگشته، اما مردم ولسوالی دندپتان مناطق و خانه‌های خود را رها کردند.
دیروز در یک جلسه کمیسیون سیاسی به رهبری مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان، در مورد این موضوع بحث شد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود از برگزاری این جلسه خبر داد. او نوشت: در این دیدار تاکید شد که افغانستان به عنوان یک کشور مستقل حق دفاع مشروع از مردم و سرزمین خود را دارد. در این نشست همچنین گفته شد که حکومت طالبان خواهان ثبات و نظم در منطقه است و باید از چنین اقدامات در منطقه که منجر به افزایش تنش و از بین رفتن ثبات می شود خودداری شود. پس از بمباران سه شنبه شب نیروهای هوایی پاکستان در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، در شبکه‌های اجتماعی سوالات درباره توانایی نظامی حکومت طالبان برای اقدام به پاسخ متقابل مطرح شد. حکومت طالبان پس از 3 روز تأخیر دیروز حملات انتقام جویانه را آغاز کرد. وزارت دفاع طالبان میگوید که 19 سرباز پاکستانی در حملات متقابل از ولایت خست و پکتیا کشته و بسیاری از پوسته‌های نیروهای پاکستانی توسط آنان تخریب شده است. گفته می شود که این حملات از ولسوالی‌های دندپتان پکتیا و علیشهر ولایت خست انجام شده است. مقامات پاکستانی تایید کردند که چندین پوسته توسط نیروهای طالبان در منطقه کرم و وزیرستان شمالی مورد حمله قرار گرفته است. ارتش پاکستان گفته است که این حملات توسط شبه نظامیان خارجی که به نام خوارج یاد می شود از پایگاه طالبان انجام شده است. ارتش پاکستان ادعا می کند که در پاسخ به این حملات 15 شبه نظامی خارجی یا طالبان افغان را کشته است. پاکستان تنها زخمی شدن 3 سرباز خود را تایید کرده است. رادیو آزادی به طور مستقل آمار تلفات دو طرف را تایید کرده نمی‌تواند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از مهاجران افغان در ترکیه از افزایش بازداشت ها در این کشور و اخراج اجباری مهاجران از ترکیه نگرانند. وزیر داخلی ترکیه اخیراً از بازداشت و شناسایی بیش از 650 مهاجر فاقد اسناد خبر داد. او بدون آن که از ادبای کشور مشخص نام ببرد گفته که روند اخراج این مهاجران آغاز شده. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
با ادامه اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان، اخیراً برخی از مهاجران افغان در ترکیه نیز با ابراز نگرانی میگویند بازداشت و اخراج اجباری مهاجران در این کشور شدت گرفته است. حمید قلی، یکی از این مهاجران، روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
در همین اواخر اوضاع مهاجرین در ترکیه بسیار وخیم هست. ایستای بازرسی در مسیرهای راه‌ها و حتی در شهرهای بزرگ و در شهرهای کوچک که مهاجرین افغان در زندگی میکنن ایجاد کردن و قدم به قدم اسناد پرسان میکنن و بنا به مشکلات بسیار اندک اسناد از اینا ابطال میشه و یا ای که غیر فعال میشه سیستم و اینا را در کمپا میبرن، در حالت بسیار بد اینا در اونجا میباشن 1 ماه 2 ماه تا این که خودشان وادار به میشوند که امضا کنند که ما را دیپورت کنن، باز اینا را دیپورت میکنن.
یک مهاجر دیگر افغان که از 8 سال به این سو در ترکیه زندگی میکند به رادیو آزادی میگوید شرایط زندگی برای مهاجران افغان با گذشت هر روز بدتر میشود.
اولا نگرانی خود زیاد است، از چند لحاظ نگرانی است. یکی از لحاظ اخراجی نگرانی است، یکی از لحاظ اقتصاد ترکیه که گیرانی شدند و بیکاری هست و کار به حال کار اجازه کار دادن نمیتونند، اجازه سفر بیرون از شهر خود ندارین. شخصا اگر خود من اخراجم در نظام قبلی من در بخش حقوق زنا کار کردم، اگر ما اخراجم دیگه خطرات جانی ما زیاد است. مثلا شاید در افغانستان مورد شکنجه و آزار تا به قتل برسیم.
از سوی هم برخی از افغانهایی که پس از آغاز روند اخراج اجباری از ترکیه به افغانستان بازگردانده شدند میگویند با بی‌سرنوشتی در افغانستان روبرواند. نظر یک تن از آنها به رادیو آزادی گفت:
ترکیه که هم دستور زکی که چه دیپورت شومه مونگ چلت دوکان تلارو دی.
چند روز پیش از ترکیه دیپورت شدم، با دوستایم رفته بودم دوکان، از دوکان که بیرون شدم با پلیس روبرو شدم، پلیس ما را بردن به زندان، دو روز در زندان بودیم، پس از گرفتن اثر انگشت ما را به افغانستان دیپورت کردن. همینجا فعلا بیکار و بی سرنوشت هستیم.
فعلا هم دلت بیکاره بسه جوند تیریگی دسی خاص نشته بیکار براتایو.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که علی یرلیکایا وزیر داخلی ترکیه روز جمعه 27 دسامبر در صفحه یک سیا تویتر سابق خود نوشته است که در هماهنگی با دفتر سارنوالی عمومی، پلیس، نیروهای مرزی، گارد ساحلی و اداره مهاجرت عملیات را زیر نام کالکان 36 انجام دادند که طی آن 651 مهاجر فاقد اسناد را بازداشت و شناسایی کردند. وزیر داخلی ترکیه نیز گفته در این عملیات 52 نفر به اتهام قاچاق انسان دستگیر شدند، اما در مورد هویت این قاچاقچیان انسان چیزی نگفته است. علی ایرلیکایا در ادامه نوشته که روند اخراج این مهاجران به کشورهایشان آغاز شده است، هرچند او نگفته که مهاجران غیرقانونی بازداشت شده متعلق به کدام کشورها هستند، اما در دو سال گذشته نیروهای امنیتی ترکیه بسیاری از پناهجویان افغان بدون اسناد را بازداشت کرده و بیشتر آنها را به افغان فرستادند. پیش از این نیز حکومت ترکیه اواخر ماه عقرب سال روان خورشیدی 325 مهاجر افغان را دیپورت و به کابل فرستاده بود. از سوی هم سازمان دیدبان حقوق بشر در ماه اکتبر در گزارش نیروهای امنیتی ترکیه را به کشتن، زخمی کردن و بازداشت پناهجویان از جمله افغانها متهم کرده، گفته که نیروهای ترکیه بر پناهجویان افغان و سوری تیراندازی کرده، افغانها را آزار و شکنجه داده و از خاک ترکیه اخراج کرده. به اساس این گزارش نیروهای ترکیه بدون توجه به شرایط و درخواستهای پناهجویان افغان آنها را از مناطق مرزی برمیگردانند. به اساس گزارش دیدبان حقوق بشر حدود 320 هزار پناهجوی افغان در ترکیه حضور دارند که اکثر آنها با مشکلات جدی در دریافت ویزا و تمدید اسناد اقامت مواجهند. این در حال است که در یک سال گذشته صدها هزار پناهجوی افغان بدون اسناد از ایران و پاکستان به افغانستان اخراج شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
5:48 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بدون اشاره به نقش این کشور در سقوط تیاره مسافربری آذربایجان به دلیل این رویداد از همتای آذربایجانیش عذرخواهی کرده. این تیاره روز چهارشنبه هفته گذشته در نزدیک شهر آکتاو قزاقستان سقوط کرد. بیشتر در این گزارش.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از الهام علیوف همتای آذربایجانی خود به دلیل سقوط تیاره خط هوایی آذربایجان عذرخواهی کرد. یک تیاره خط هوایی آذربایجان با 67 مسافر از باکو به روسیه در حال پرواز بود که در منطقه آکتاو قزاقستان سقوط کرد. در این حادثه 38 نفر جان باختند و 29 نفر دیگر زخمی شدند. کرملین روز گذشته در بیانیه اعلام کرد که پوتین در گفتگوی تلفنی به علیوف گفت که وقت تیاره آذربایجانی می‌خواست در گروزنی پایتخت چچن نشست کند، نیروهای مدافع هوایی روسیه در تلاش بودند تا از حمله درون اوکراین جلوگیری کنند. بر اساس بیانیه کرملین آقای پوتین عذرخواهی کرد، زیرا این فاجعه در حریم هوایی روسیه اتفاق افتاده است. یعنی پوتین پذیرفت که تیاره آذربایجانی در خاک چچن آسیب دیده است، اما در مورد اینکه این تیاره مورد اصابت راکت روسی قرار گرفته است صحبت نکرد. در گفتگوی پوتین و علیوف همچنین اشاره شد که این تیاره بار بار کوشش کرد در میدان هوایی گروزنی نشست کند. او همچنین اضافه کرد زمانی که درون‌های جنگی اوکراین در حال حمله به گروزنی و در شهرهای نزدیک مزدک و ولادی قفقاز بودند، نیروهای دفاعی هوایی روسیه در تلاش خونسا کردن این حملات بودند. این بیانیه همچنین می‌افزاید که کمیته تحقیقات روسیه بررسی و تحقیق را درباره نقص احتمالی قوانین مسئولیت هوانوردی در این حادثه آغاز کرده است. به گفته مقامات روسی، دو سارنوال آذربایجانی نیز در این تحقیقات با نیروهای تنفیذ قانون روسیه همکاری خواهند کرد. این مقامات می‌افزایند مقامات روسیه، آذربایجان و قزاقستان در منطقه اوکتاو قزاقستان در جایی که طیاره سقوط کرده با یکدیگر همکاری میکنند. بیانیه کرملین این شک و تردید را در مورد این که این طیاره آذربایجان ممکن است مورد اصابت راکت روسی قرار گرفته باشد افزایش میدهد، زیرا شواهد شامل تصاویر از یک سوراخ در داخل طیاره قبل از سقوط و سوراخ های در قسمت دم طیاره پس از سقوط است.
بیشتر از خبر،
باشنده های شمالی از ولسوالی های بدخشان از خرابی جاده ها شکایت دارند و مسدود شدن شماری از راه ها در فصل سرما نگرانند. به گفته آنها به دلیل برفباری شدید برخی از راه ها مسدود می شوند و مردم در زمینه انتقال بیماران به مراکز درمانی با چالش های جدی مواجه می گردند. مردم از حکومت طالبان می خواهند تا برای ساخت جاده های معیاری اقدام کند. بیشتر در این گزارش.
راه های پرخم و پیچ و دشوارگذر در شماری از ولسوالی های بدخشان آنقدر خطرناکند که میان مردم به جاده مرگ مسما شدند. ولسوالی های کوهستان، راغستان و یاوان و پنج ولسوالی دروازها با صعب العبورترین جاده ها با فیض آباد مرکز ولایت بدخشان وصل می شوند. این شهرها که نو ولسوالی سرحدی و مرزی بدخشان را به شهر فیض آباد وصل می کند، از جمله طولانی ترین جاده ها در بدخشان است که بیش از 200 کیلومتر طول دارد. این مسیر همسالا در فصل سرما به علت برفباری های سنگین و سرازیر شدن سیلاب مسدود می گردد و با بسته شدن آن به مشکلات مردم این مناطق افزوده می شود. نیاز محمد 62 ساله که باشنده ولسوالی راغستان ولایت بدخشان است، از نبود سرک و دشواری های این مسیر شکایت دارد.
باد برفباری زیاد شد، باد میکنه، بخی سرک را بند میکنه که تا ماهی و تا ماهی سور اوجا بند میشه. اگر بخواهند که مریض با مرکز برن، مریض از دست میتن. تقاضا ملتی است که حکومت خدمت بکنه، سرک بکنه، شفاخانه جور بکنه.
فیض الله باشنده ولسوالی یاوان بدخشان نیز نظری مشابهی درباره این جاده دارد. او میگوید که به دلیل خرابی سرک در فصل سرما بیمارانشان را برای درمان به مرکز بر شانه ها حمل میکنند و اکثرا در میانه های راه جانشان را از دست میدهند.
اگر سیاستی که ولادت اینجا باشه سر تذکر سر شانه شان بسیار به زحمت به تکلیف و مرکز زیرکی انتقال میتن، دولت خانی هم نیستن که 100% یک سرک غیر اگر براغستان باشه اینه فکر بکنین که همه مشکلات ما رفع میشه، حتی برف هم روشنه میگیره.
عبدالغفور یعتید رئیس فواید عامه طالبان در ولایت بدخشان میگوید که حکومت آنان بودجه برای ساخت این سرک ندارند. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت که چندین بار مشکلات سرک راغه ها را با مقام های بلند رتبه تر از خود در میان گذاشته، اما از سوی آنان پاسخ رد دریافت کرده است.
مسئول سروزه را کار کرده است از طرف حکومت فیلانی است پروگرام نیست. اصول های سرک های راغه همین یک منطقه شد با سرک عمومی نیست. اگر سرک به قریه میکشن اونجا چند کیلومتر حکومت همکاری مردم خوب اونجا هم کار شده است. ما مسئولیت خود را ادا کردیم، پیش بزرگان رفتیم، از اون بالا یه تمام قدرت که نداریم.
اما فعالان مسائل اجتماعی حکومت های گذشته و فعلی را در ساخت و ساز سرک نو ولسوالی سرحدی بدخشان به بی‌پروایی و عدم مسئولیت پذیری متهم می کنند. محمد نعیم انوری فعال اجتماعی معتقد است که مقام های این ولایت در بخش ساخت و ترمیم این جاده سهل‌انگاری کرده و مشکلات مردم را نادیده می گیرند.
کسایی که درختان در بدخشان توجه جدی نمی کنند. اگر این سرک یک کمی کلان شود برای سرک بزرگ شود، حداقل اگر خیرم نمی شود یک کمی جغل فر شود بغل سرک کلان شود، من مطمئن هستم که یک کمی از مشکلات مردم بیچاره راغستان کاهش پیدا میکنند.
ولسوالی های راغه ها و دروازه ها از جمله ولسوالی های سرحدی با کشور تاجیکستان هستند که با داشتن معدن طلا و انواع سنگ های قیمتی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سالانه پولی هنگفتی از ذخایر معدنی به حساب افراد زورمند و برخی از افراد حکومت طالبان واریز میگردد. نبود سرک معیاری، برفباری های سنگین و راه های صعب العبور از جمله چالش هایی است که سخت در فصل زمستان دامنگیری مردم این ولسوالی ها گردیده که باشندگان این مناطق با آن دست و پنجه نرم میکنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر همچنان سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و رادیو آزادی را در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب هم دنبال کنید. 5:55 دقیقه از صبح به وقت افغانستان شد. در دقایق باقی مانده این مجله خبری میشنوید که طلا فروشان در افغانستان میگویند که میزان کاروبارشان کاهش یافته. به گفته آنها به دلیل افزایش بهای طلا و بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، بازار فروش طلا کمرنگ شده.
طلا فروشان در ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که با افزایش قیمت طلا تقاضا برای خرید آن کاهش یافته است. فردین مالک، یکی از زرگری‌ها در شهر مزار شریف ولایت بلخ، در صحبت با رادیو آزادی گفت که بهای طلا در تناسب با 6 ماه پیش نسبتاً افزایش یافته است. او از سرد شدن بازارهای فروش طلا و از رونق افتادن آن چنین گفت:
در گرام طلا تقریبا گرام 300 تا 400 تاثیر آمده، یعنی بلند شده. توانایی مردم نسبت به دوره جمهوریت فعلا نظر به بعضی مشکلات ها که از یاد پایین‌تر آمد، میخواد فروش ما پایین‌تر است.
فیصل مالک، یک زرگری در شهر کابل، نیز از افزایش بهای طلا و کمرنگ شدن بازار فروشاتشان بر رادیو آزادی چنین گفت:
قبلا یک گرم طلا که تا 4300 قیمت داشت، حالا تا 4800 افزایش یافته است. زمانی که زمستان شود، فروشات کم می شود، حدود 70% بازارها کم رنگ شده است.
با گفته این طلا فروشان، برخی از افرادی که قبلا طلا خریداری کرده بودند، اکنون مجبور به فروش طلاهای خود برای تامین مصارف روزانه خود هستند. و از سوی هم افرادی که قصد خرید طلا را دارند، به دلیل گرانی و ناتوانی در خرید طلا دل سرد می شوند. بر اساس معلومات وبسایت گولد پرایس، که به طور خاص برای پیگیری و مشاهده قیمت‌های روز طلا در بازارهای جهانی شناخته می شود، قیمت طلا در 27 دسامبر 2024 تقریبا $2,620 در هر اونس است. و به اساس معلومات 6 ماه پیش این وبسایت، قیمت طلا در هر اونس اواخر ماه جون حدود $2,326 بوده است. گفته می شود که کاهش ارز دلار یکی از عواملی است که معمولا قیمت طلا را در بازارهای جهانی افزایش می دهد. رایج است که بیشتر خانواده ها در افغانستان برای برپا کردن محفل ازدواجشان و عروسانشان طلا خریداری کنند، اما افزایش قیمت طلا در بازارهای افغانستان نگرانی آنان را به همراه شده است. عباس، یک باشنده ولایت بامیان که 2.5 سال از نامزادیش سپری شده است، می گوید قصد عروسی را داشت، اما زمانی که فهمید قیمت طلا بلند شده، برگزاری محفل عروسیش را به تعویق انداخته است.
به خاطر خرج مصارف و زیاد و همچنان بیکاری که پیش آمد، و تا حال نتونستیم که مصارف عروسی ما پورا کنیم. چند وقت اخیر میشه به خاطر طلام که قیمت شده، برای ما کلان نگرانی یک مشکلی کلان است که متاسفانه یک کار نیست و یک دیگه در عروسی ما تو چه اثر است که باید دیگه طلام حتما یک چیزی مهم و ضروری است، باید که نباشه دیگه. او اصلا نه دختر قبول نمیکنه و نه طرف خانواده دختر. عروسی ما به تعویق افتید.
عبدالله باشنده ولایت ننگرهار که به تازگی عروسی کرده، میگوید که به خاطر مصارف عروسی از جمله خرید طلا مجبور شده تا زمین خود را بفروشد.
مخبلم ده طلا ده پر پور وخته ده خپلوان مل.
من به خاطر خریداری طلا از دوستان خود قرض خواستم، چون قیمت طلا بسیار بلند بود، اما وضعیت همه خراب است، کسی قرض نداد. من مجبور شدم زمین را بفروشم، چون قیمت طلا بسیار بلند بود.
بر علاوه، برخی از کارمندان زن که در نظام جمهوریت در ادارات مختلف وظیفه داشتند، یک مقدار پولشان را برای خرید زیورات پس انداز می‌کردند. آنان میگویند پس از حکومت دوباره طالبان از وظیفه برکنار شده و حالا با مشکلات اقتصادی که دارند، نمیتوانند دیگر برای خود طلا و دیگر زیورات خریداری کنند. مرسل، یکی از بانوان، به رادیو آزادی گفت:
در شرایط فعلی طلا خوب در نرخش بالا رفته. بعد از اینکه ما بیکار شدیم، طلا خریداری نتوانستیم. قبلا که بود واقعیت ما از یک مقدار ماش ما که بود مصرف میکردیم و یک مقدارشون پس انداز میکردیم یا طلا چیز خریداری میکردیم. به شرایط امروزی قسم نیست که ما بتانیم خریداری کنیم.
به اساس معلومات روز شنبه 28 دسامبر خبرگزاری باختر، تحت کنترل حکومت طالبان، یک گرم طلای عیار 880 قطری، 5950 افغانی، یک گرم طلای عیار 750 سنگاپوری، 4900 افغانی و یک گرم
طلای عیار 750 عربی 4850 افغانی در کابل فروخته می شود. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان به اساس گزارش سازمان های بین المللی سطح اقتصاد مردم در افغانستان پایین شده و بیکاری هم افزایش یافته است. بیشتر جوان هایی که در افغانستان با بیکاری روبرو شدند برای پیدا کردن مسار فروسی به ویژه خرید طلا برای عروسانشان به خاطر دریافت کار از راه های غیر قانونی و با مشکلات زیاد راهی کشورهای همسایه و منطقه شدند.